أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. الدرس التاسع و ستون، جلسه 69 از مباحثه اصول. در جلسه دیروز بیان کردیم این که یک نکته باقی مانده است در موضوع امور تمهیدیه مقدمه واجب، که تقسیم الواجب بود الى النفسی والغیری. با آن نکته باقی مانده این است که آیا ثواب و عقاب هم بر فعل و ترک واجب غیری مترتب می شود یا نمی شود؟ آیا واجب غیری که واجب مقدمه ای هست، من قطع المسافه برای حج رو ترک کردم، آیا عقاب دارد یا ندارد؟ قطع المسافه رو انجام دادم، آیا ثواب دارد یا ثواب ندارد؟ به تعبیری این که میگیم ثواب دارد یا ندارد، مقصود این است آیا فاعل آن استحقاق ثواب پیدا میکند و تارک آن استحقاق عقاب پیدا میکند، یا نه ثوابش از باب تفضله، عقاب و ترک عقابش از باب باز تفضل است، یعنی تخفیف در عقابش. مثلا این استحقاق چطور است؟ در واجبات نفسیه قائل شدن مشهور به این که از باب استحقاقه. گفتن وقتی که در واجبات نفسیه مثل صلات، وقتی امر صلی آمد، اینجا وقتی بنده و جنابالی امتثال میکنیم، امتثال صلات، الاتیان به صلات، اینجا یوجب استحقاق العبد للعجر، استحقاق پاداش پیدا میکنه، استحقاق ثواب پیدا میکند. و این هم ظاهر قرآن هم همینه، آیاتی که دیروز خوندیم ظاهر قرآن همین بود. اما مرحوم شیخ مفید و برخی از دیگران قائل شدن که نه، حتی در واجبات نفسیه هم از باب استحقاق نیست، از باب تفضله. شیخ مفید و بعض اینطور قائل شدن. خب حالا یک اشکالی اینجا مطرح می شود و حال این اشکال اینه که ما عرض کردیم ظاهر قرآن موافق قول مشهوره که سخن از اجر گفته، اجر اونچه که ازش به طور متعارف استفاده می شود استحقاقه، استحقاق اجرته، عملی در مقابلش اجرته. اونجایی هم که اجر نگفته با بای مقابله آورده، سلام علیکم بما صبرتم، این بما صبرتم یعنی فی مقابل ما صبرتم، یعنی باز هم اون اجر ازش استفاده می شود و استحقاق استفاده می شود. اما یک اشکالی ممکنه اینجا یمکن لأحدن که اشکال بکند، و اون اشکال اینه که بگن آقا ما چطور می شود که پاداش عمل عبد از باب استحقاق باشد؟ چطور ممکن است بگیم عبد وقتی که عبادت میکنه، نماز میخونه، استحقاق اجر پیدا میکنه، ثواب پیدا میکنه، در حالی که مکلفین همه عباد الله هستن، عبد خدا هستن. عبد تماما ملک خداست، العبد و ما فی یده کان للمولا، عبد خودش هم مال مولاست، چیزی نداره. چیزی که ندارد چون خودش مالک خودش هم نیست، یعنی ما عباد الله مالک خودمون هم نیستیم، مالک ما خداست. لذا وقتی مالک خودمون نیستیم چطور میتوانیم ما از خدا طلب داشته باشیم، طلب کنیم بگیم ما استحقاق این ثواب رو، این اجر رو داریم؟ به عبارت دیگر عبد در همه شؤونش غیر مستقله، در همه شؤون وابسته به چیه؟ وابسته به مولاست. خب مکلفین همه عبیدن، همه عباد الله هستن، لذا خدا مولای همه هستش. خب بنابراین پس اینه که وقتی ما شدیم عبید، علل عبد اطاعت مولا، علل عبد اطاعت مولا، بر عبد واجب است که مولایش رو اطاعت کنه، فرمان ببره. خب حالی لازمه ما فرمان ببریم، فرمانم بردیم، دیگه چه استحقاقی داریم؟ از خودمونم که هیچ اختیاری نداریم. عرف الی ذلک، که تازه این عبادتی که ما انجام میدیم، امر صلی که آمد ما هم امتثال کردیم، این صلات ما لا تفید لله جل و علا، برای خدا هم مفید واقع نمی شود، نفعی برای خدا نداره، نفعش رو برمیگرده برای ما. اجیر وقتی که کار میکنه، عملش به از کنم موجر برمیگردد، اون آقای از کنم اجیر در مقابلی که برای او کار کرده مزد میگیره. ما با عبادتون برای خودمون کار کردیم، اصلا خدا اراده نکرده که نفعی از ما ببرد. امیر مؤمنان این جملهش خیلی جمله شیرینیه، که حدیث قدسی است که امیر مؤمنان نقل میکنند، میفهمد که یقول الله عز و جل یا ابن آدم ما خلقتک لأربح علیک، میگه انسان من تو رو نیافریدم تا از تو سودی ببرم، انما خلقتک لتربح علی، تو رو آفریدم تا تو از من بهره و ربحی ببری، یعنی من دلم بخواد تو سودمند بشی، نه اینکه من سودی ببرم، من دلم میخواد توی بنده سودی ببری. خب وقتی که این عملش نفع عمل ما برمیگرده به خودمون، چه استحقاق اجر و ثوابی ما از طرف سوی خدا پیدا میکنیم؟ مثالی که بخوام بزنیم باز برای عینی تر شده مسئله این است که میگیم آقا اینجا حکم بیمار و طبیب رو دارد، بیمار وقتی میره پیش طبیب، طبیب بهش نسخه میده، ایشون دستورش میده که این دارو رو بخور، این پرهیزم انجام بده، این آقا میاد عمل میکنه. وقتی که عمل کرد برمیگرده به طبیب، آقا مزد منو بده که من دارو تو خوردم. این که استحقاق پیدا نمیکنه بگه من استحقاق اجر دارم برای اینکه نسخه شما رو عمل کردم. خب چطور ما در درگاه خدا استحقاق اجر داشته باشیم؟ پس باید بگیم آنچه که خدا عنایت میکنه از باب چیه؟ تفضله، نه از باب استحقاق. چطور اینجا قابل تحقق؟ خب اگر کسی همچه اشکالی بکند، اگر کسی همچه اشکالی کرد، در پاسخ باید اینطور بگیم، بگیم که استحقاق در اینجا که به کار برده شده از ناحیه مشهور، اون استحقاق اصطلاحی متعارف نیست، اون معنا ازش برداشت نمی شود. استحقاق اینجا غیر از استحقاق در اون حالت از کنم محضر شما اصطلاحی مشهور خودش است، یعنی اینکه استحقاق در اینجا معنای طلبکاری نیست، ولی وقتی یه کارگر میاد کاری انجام میده از صاحب کارش طلبکار میشه. ما از خدا طلبکار نمیشیم، استحقاق معنای طلبکاری ما نیستش در اینجا، بلکه به چه معناست؟ بلکه اینجا استحقاق العبد من ربهی یعنی لیاقت عبد در دریافت تفضل الهی. تعامل فهمیدی چی عرض کردیم؟ نه اینکه من استحقاق دارم از خدا، طلب دارم، خدا من بدهکاره و من طلب از خدا دارم. اما در حالت دنیاییش انسانی عادی اینطوره، اجیر وقتی کار میکنه میاد پیش صاحب کار میگه آقا طلب من رو به من بده، تو بدهکار منی. اگر نده میره همه جا میشینه میگه که او بدهکار من است، من کار کردم پول منو نداد. اینجا استحقاق عبد از خداش درباره اجر و ثواب معنای طلبکاری عبد از خدا نیست، بلکه به چه معناست؟ خدا تفضلاتی دارد که این تفضلاتشو برای عبادش توزیع میکنه، منتشر میکنه، اما به چه حسبی؟ حسب لیاقتهم، به حسب لیاقت عباد. عباد الله باید تلاش کنن لیاقت پیدا کنن، به هر مرتبه‌ای که لایق شدن تفضل همون مرتبه رو دریافت میکنن، تفضل همون مرتبه رو دریافت میکنن. لذا عبد اگر در برابر مولا امتثال میکند، امتثال میکنه که تا این که لایق بشود برای دریافت تفضل الهی. خب موجب قربش میشه امتثالش، هر چی قرب بیشتر بشه لیاقتش بیشتر بشه، هر چی قرب بیشتر شد لیاقت بیشتر شد تفضل بیشتر از خونه محضر شما خواهد شد. یعنی مراتب کمالش که به دست میاره، هرچی این انسان مراتب کمال بیشتر به دست بیارد، انسان کامل بشه، میشه انسان شایستهی که همه تفضلات الهی رو برخوردار میشه. خب پس به این خاطر خدا از کلمه اجر استفاده کرده در قرآن. درسته که از کلمه اجر ظهور در استحقاق داره، اما استحقاق نه به معنای طلبکاری، نه اینکه خدا از کنم محضرشان مدین است نسبت به عبدش مدیون با دینش رو ادا کنه، نه، اینجا برای اینکه انسان لیاقت پیدا کرده که از کنم محضرشان متفضلات خدا بهرمند بشه. خب اینجا باز یه معید دیگری هم دارد که اینه که عرض میکنیم لیاقت پیدا میکنه، چون خیلی بعیده که در نزد خدای عزوجل، یعنی بعید است در نهایت و فی غایت البعد، به این که در نزد خدا عبد مطیع و عبد عاصی سیان باشن، یک اندازه باشن، این بعید است از حکمت خدا. از حکمت خدا بعید است که عبد مطیع با عبد عاصی یکی باشن، حتما باید فرق داشته باشن. فرقش در چیه؟ در لیاقت از برخورداری از تفضل الهیه. عبدی که مطیعه از کنم محضر شما لیاقت پیدا می کند، اصل اطاعت پایه لیاقت رو پیدا می کند بر برخورداری از تفضل. اما هرچه که این اطاعت بیشتر بشه، جلوتر برود، با خلوص بیشتری باشد، با عمق بیشتری باشه، حتما لیاقت شایستگی سبب عجر بیشتر و تفضل بیشتر خدای عزوجل می شود. این همون مصداق رحمت رحیمیه خداست، این تفضل همون مصداق رحمت رحیمیه خدا هستش که خدا رحمت رحیمیه شو به حسب ایمان افراد، به حسب تلاش افراد، به حسب مقداری که تلاش می کنند اونجا از کار رو انجام میده. و اگر این عرض کنم محضرتون که این لیاقت رو تلاش نکنه، پیدا نکنه، به خودش ظلم کرده، خودش رو محروم ساخته از تفضل الهی. پس این استحقاق در اینجا به این معناست. اگه اینطور باشه دیگه اشکال ایجاد نمی شود که العبد و ما فی یده کان المولا. بله اونجام که عبد و ما فی یده کان المولا، عبدی که بیشتر حرف مولاش گوش میده لیاقت بیشتری داره، لیاقت بیشتری داره. حتی اون زمان که مثلا بحث بیع الاماء و عبید هم مطرح بود، عبدی که مطیع بود، فرمانبر بود، قیمتش بیشتر از عبدی که عابر بود و فرار میکرد و میرفت. این طبیعیه، در نزد خدای عزوجل هم اینطوره. پس استحقاق دوتا معنا داره، یکی معنا استحقاق و اجرت از باب طلبکاری، یکی استحقاق معنای لیاقت و شایستگی، که این معنای دوم لعل که مقصود شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در اینکه فرمودن واجبات نفسی هم همه از باب تفضل است نه از باب استحقاق، لعل مرادشون همین باشد، همین باشد که اینا لیاقت تفضلات الهی رو از کنم محضر شما پیدا می کنند. اما در واجب غیری خب اینطور نیست که اون استحقاق حقیقی وجود داشته باشه. استحقاق لیاقتی و استحقاق معنای شایستگی باشه، اون در واجبات از کنم غیری هم وجود خواهد داشت که انشاءالله در جلسه بعد باز بیشتر بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.